ساعت 15 در تهران، 12:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. واکنش‌های بین‌المللی به تصمیم اوباما درباره بحران سوریه ادامه دارد. سازمان مجاهدین خلق می‌گوید در حمله به کمپ اشرف 44 نفر از اعضای این گروه کشته شدند. و نشانه‌های تازه‌ای از نشت مواد رادیواکتیو در فوکوشیما ژاپن کشف شد. روز یکشنبه واکنش‌های بین‌المللی به تصمیم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با بحران سوریه کمکان ادامه دارد. شامگاه شنبه اوباما اعلام کرد که مصمم است علیه سوریه به حملاتی محدود دست بزند، اما پیش از این حملات از کنگره خواهد خواست تا مجوز این عملیات نظامی را صادر کند. رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان روسیه ارجاع دادن این موضوع به کنگره آمریکا را تلاش اوباما برای دریافت کمی مشروعیت خوانده است. در همین حال بریتانیا و فرانسه از موزه باراک اوباما حمایت کردند. شیزو آبه نخست وزیر ژاپن گفت که دولتش به دقت بحث در این باره در کنگره آمریکا را دنبال خواهد کرد. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا هم از گفته‌های باراک اوباما و از آنچه دور زدن سازمان ملل متحد خواند انتقاد کرد. نخست وزیر سوریه وائل الحقی هم از آمادگی کامل ارتش سوریه برای واکنش نشان دادن به هر گونه اقدام آمریکا خبر داده. در همین حال سناتور هری رید رهبر اکثریت سنای آمریکا اعلام کرد که جلسه عمومی سنا برای تصمیم گیری در مورد اقدام علیه سوریه هفته آینده و بعد از بازگشت سناتورها از تعطیلات برگزار خواهد شد. سازمان مجاهدین خلق اعلام کرده که بامداد یک شنبه در حمله به کمپ اشرف 44 نفر از اعضای این گروه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز یک شنبه انفجارهایی از داخل کمپ اشرف گزارش شده، اما مقام‌های عراقی اتهام‌ها مبنی بر انجام عملیاتی نظامی در این اردوگاه را تکذیب کردند. کمپ اشرف محل استقرار 100 عضو باقی‌مانده سازمان مجاهدین خلق است که دولت عراق مدت‌هاست بر تخلیه آن اصرار می‌ورزد. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که بیمارستان محلی در شمال غربی بغداد هم دریافت مجروح یا کشته از انفجار را گزارش نداده است. یک مقام عراقی درباره انفجار گفته که دلیل انفجار احتمالاً انفجار مخازن نفت یا گاز بوده، اما یک منبع امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفته که روز یک شنبه 5 خمپاره به داخل کمپ اشرف شلیک شده است. شرکتی که نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن را مدیریت می‌کند اعلام کرد که در یکی از مخزن‌های نگهدارنده آب‌های آلوده در این نیروگاه میزان فزاینده رادیواکتیو پیدا کرده است. شرکت ژاپنی تپکو در روز یکشنبه اعلام کرد که میزان مواد رادیواکتیو در زیر این مخزن در حدی است که در صورت تماس با انسان ظرف 4 ساعت منجر به مرگ می‌شود. افزایش بسیار زیاد میزان مواد رادیواکتیو در این مخزن بنابر اعلام این شرکت ژاپنی به دلیل نشت یکی از لوله‌های ارتباطی میان این مخزن و دو مخزن دیگر رخ داده. بعضی از ناظران نگران نشت مواد رادیواکتیو به آب‌های اقیانوس هستند. و نلسون ماندلا رهبر پیشین آفریقای جنوبی که حدود 3 ماه است در بیمارستان به سر می‌برد روز یکشنبه به منزلش در جوهانسبورگ منتقل شد. در بیانیه دولت آفریقای جنوبی در این باره آمده که شرایط جسمانی ماندلای 95 ساله همچنان در وضعیت بحرانی و در بعضی موارد بی‌ثبات است. پزشکان گفتند که مراقبت‌های پزشکی مشابهی در منزل نلسون ماندلا به او داده خواهد شد. در همین جا نوبت می‌رسد به برنامه دیدگاه‌ها، کاری از همکارم امیر صادق کاتوزیان. با هم می‌شنویم
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. از گفته‌های آخر هفته رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا چنین برمی‌آید که سوریه در شرف حمله قریب الوقوع نظامی قرار گرفته است. دلیل این حمله کاربرد سلاح شیمیایی و گاز سارین در سوریه است که به گفته وزیر خارجه آمریکا 1429 شهروند سوری از جمله 426 کودک را کشته است. جان کری روز جمعه گفت عامل حمله حکومت سوریه بوده و تأکید کرد که آمریکا می‌داند راکت‌ها از کجا شلیک شده، چه ساعتی شلیک شده، کجا و چه زمانی فرود آمده. به گفته وزیر خارجه آمریکا این راکت‌ها از مناطق تحت کنترل نیروهای بشار اسد شلیک شده و در مناطق تحت کنترل مخالفان و محله‌های اطراف فرود آمده است. به گفته جان کری، یک مقام بلندپایه سوریه که از حمله به حومه دمشق اطلاع داشته، تایید کرده که رژیم اسد سلاح شیمیایی به کار برده، اثرات آن را مطالعه کرده و این ترس را داشته که این حمله شیمیایی برملا شود. پس از این گفته‌ها، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید اعلام کرد هنوز تصمیم نهایی خود را درباره اقدام نظامی علیه سوریه نگرفته، اما اقدام نظامی محدود علیه سوریه را از میان طیفی از گزینه‌ها بررسی می‌کند. باراک اوباما همچنین گفت آمریکا در حمله به سوریه سرباز در این کشور پیاده نخواهد کرد. جان کری در سمتگیری‌های روز جمعه خود از ایران هم نام برد و گفت عدم واکنش به اقدام سوریه سبب می‌شود که ایران در پیشبرد برنامه هسته‌ای خود برای رسیدن به سلاح هسته‌ای جسارت پیدا کند و گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان ممکن است به استفاده از سلاح شیمیایی بیاندیشند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در این باره از کشور دیگری جز سوریه نام نبرد، اما گفت اقدام نظامی علیه سوریه کمک خواهد کرد که نه تنها حکومت سوریه بلکه دیگر کشورها هم بدانند که جامعه بین‌المللی به ممنوعیت استفاده از سلاح شیمیایی توجه دارد. از سوی دیگر وزارت خارجه سوریه گفته‌های وزیر خارجه آمریکا را مبتنی بر آنچه داستان‌های ساختگی تروریست‌ها و اتهامات دروغ‌نامی توصیف کرد. سوریه در هفته گذشته ابتدا کاربرد سلاح شیمیایی را تکذیب کرد، اما سپس مخالفان حکومت را متهم به کاربرد سلاح شیمیایی کرد. موضع‌گیری‌های سوریه و آمریکا هر دو پیش از آن بر زبان آورده شد که هیئت بازرسی اعزامی سازمان ملل نتیجه تحقیق خود را در این باره اعلام کند. ایران، روسیه و چین مخالف اقدام نظامی علیه سوریه هستند. اتحادیه عرب به محکوم کردن حکومت سوریه اکتفا کرده، خواستار اقدام شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت سوریه شده است. همزمان پارلمان بریتانیا روز پنجشنبه به گزینه اقدام نظامی علیه سوریه رأی منفی داد، اما دولت فرانسه اقدام نظامی علیه سوریه را ضروری دانسته است. به گفته تحلیلگران، مواضع روز جمعه آمریکا بیانگر آن است که این کشور حتی اگر شده به تنهایی به سوریه حمله محدود نظامی خواهد کرد. پیامد چنین حمله اگر صورت بگیرد چیست؟ جمهوری اسلامی ایران با رویدادهای اخیر سوریه در چه وضعیتی قرار گرفته است؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند. محسن میلانی، مدیر اجرایی مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه جنوب فلوریدا در تمپا در آمریکا، مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه هریزبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا، و حسن هاشمیان، کارشناس امور خاورمیانه و جهان عرب در استانبول. های محسن میلانی، گفته های روز جمعه جان کری وزیر خارجه آمریکا جای شکی باقی گذاشته که حمله نظامی به سوریه قریب الوقوع یا نه؟ فارغ از اینکه کارشناسان اعزامی سازمان ملل پس از بازگشت از سوریه در روز شنبه چه گزارشی بدن؟
دولت آمریکا الان چند روز اعلام کرده که مدارک کافی داره که حکومت اسد اسلحه های کشتار دست جمعی استفاده کرده و بیش از 1400 نفر رو در سوریه کشته، و گفته که دلیلی هم نداره صبر بکنه برای گزارش سازمان ملل متحد. گزارشی که قرار سازمان ملل متحد بده فقط در این باره خواهد بود که آیا اسلحه‌های کشتار دست جمعی استفاده شده یا نه. به این گروهی که رفتن به سوریه اجازه ندادند که اینها بیان ببینن کی این اسلحه‌های کشتار دست جمعی رو استفاده کرده، یعنی آیا دولت بشار الاسد بوده که اینو استفاده کرده یا اونطوری که روسیه و ایران و چند تا کشور دیگه میگن مخالفین اسد بودن که این رو استفاده کردن. بنابراین اینی که سیاست آمریکا در رابطه با صحبت‌های دیروز آقای کری و یا گزارش سازمان ملل تغییر پیدا بکنه به نظر من امکان نداره. آمریکا تصمیم گرفته که به سوریه حمله بکنه، یک حمله محدود نظامی بکنه، و فقط امروز بحث برای اینه که این حمله محدود نظامی چطوری انجام خواهد شد، کدوم قسمت‌هایی از ارتش یا اقتصاد سوریه مورد حمله قرار خواهد گرفت، و بعد مهمتر از اون مسئله عمده این خواهد بود که عکس‌العمل علل خصوص ایران و روسیه و چین که مهمترین طرفدارهای اسد هستند و حزب الله در این باره چه خواهد شد و آیا اینی که آمریکا میتونه اینطوری که آقای اوباما گفته یک جنگ محدودی رو شروع بکنه و بعد اونو تموم بکنه. اگر شما تاریخ جنگ‌های خلیج فارس منطقه خاورمیانه رو نگاه کنید یا تاریخ جنگ‌ها رو نگاه کنید، خیلی کشورها میتونن جنگ رو شروع بکنن، ولی بیشتر اوقات کشورهایی که جنگ رو شروع میکنن نمیتونن جنگ رو تموم بکنن. بنابراین ما به نظر من در این چند روز آینده به دوران بسیار مشکل، خطرناک، پیچیده که آیندهش هم معلوم نیست وارد خواهیم شد.
آقای نوربخش، وزیر خارجه آمریکا روز جمعه همچنین گفتش که اگر به سوریه واکنشی نشون داده نشه، اون وقت ایران و حزب الله هم ممکنه که جسور بشن. این گفته ها پیامی برای ایران درباره مراقب بودن نوع واکنش خودش به حمله احتمالی آمریکا به سوریه، یا پیامی برای ایران فراتر از بحران فعلی سوریه، یا هر دو؟
ولی این جزو منافع استراتژیک آمریکاست که اگه آمریکا عکس العمل نشون نده به استفاده تسلیحات کشتار دست جمعی، کشورهایی که با آمریکا موافق نیستن در گذشته اگه تنبیه نشه سوریه، این کشورها تردید داره نخواهند کرد که استفاده بکنن. این جزو منافع استراتژیک آمریکا. حالا هر کس استفاده کرده که آمریکا به نظر من یه سری مدارک دارد و ایران اگه میخواد در این کارزار موفق بشه یا روسیه میخواد در این کارزار موفق بشه، بهتره که اونها هم مدارک خودشون رو بکنن. ولی که امروز که کری صحبت میکرد، بیشتر از چیزهای کارا در غرب بهش میگیم سرکونستانشیال، اینا بیشتر از اون مدارک جمع کردن. اینه که کاملا بحث درسته که فراتر از پاسخگویی به سوریه میره و این در منافع استراتژیک آمریکا هست که پاسخگویی به بشار اسد.
آقای هاشمیان، با توجه به جوابی که آقای نوربخش دادن و قبل از اون آقای میلانی درباره وضعیت ایران در این بین، سوریه از کشورهایی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره سرنوشت اون حساسه، وزن دولت حسن روحانی در پیدا کردن راه حل برای بحران سوریه در چه حده و در این تلاش در چه صورت میتونه موفق باشه؟
این حمله هدفی برای سقوط بشار اسد به طور آشکار نداره و بر محور این آقای روحانی میتونه استدلال کنه که این حمله در نهایت به سقوط بشار اسد منتهی نشه و مخالفین خودش رو تلاش کنه قانع کنه. خود بشار اسد هم او این مسئله مانوف خواهد داد، منتها اون چه که خیلی های اهمیته این که اگر مراکز حساس نظامی آقای بشار اسد، بخصوص فرودگاه المزه و جبل قاسیون که توپخانه منظم آقای بشار اسد اونجاست، اینها مورد هجوم قرار بگیرن، به شکل بسیار گسترده و قابل توجه موازنه قوا بین نیروهای بشار اسد و مخالفین به هم خواهد خورد. تا 50-60% این دو منطقه خیلی حائز اهمیتن در این معادله و ممکنه تا 50-60% این معادله رو به هم بریزن. به همین خاطر الان گزارش هایی که از سوریه میاد، نیروهای ارتش آزاد آماده هستن به محض اینکه حمله نظامی بر آقای بشار اسد شروع بشه، اینها کار خودشون رو انجام بدن و بخشایی از دمشق رو تصرف کنن. بنابراین این استدلال هدف مخفی این حمله به مخالفین آقای حسن روحانی کمک میکنه که بتونن با آقای روحانی بگن که اگرچه آمریکا و متحدینش اعلام نکردن که میخوان آقای بشار اسد رو ساقط کنن، اما خبرهایی که دارن این که نیروهای مخالف این استعداد رو خواهند داشت و آمریکا به طور غیر مستقیم با ضربه زدن به مراکز دفاعی بشار اسد به اونها کمک میکنه که اونها تحرک کنن. بنابراین این استدلال در ایران قوی تر خواهد بود، از اون طرف هم برای حزب الله هم این استدلال قوی خواهد بود. بنابراین اونطور که جناب آقای میلانی هم مطرح کردن، در واقع ما در برابر یک آینده بسیار مبهمی هستیم که یکی دخالت سپاه پاسداران ایرانه و دیگری دخالت حزب الله، و بخصوص اگر به اسرائیل کشیده بشه. الان خبرهایی که از اسرائیل داره میاد که اسرائیلی ها برخلاف برداشت های چند روز پیششون دارن برای یک حمله احتمالی از سوی سوریه یا حزب الله یا ایران آماده میشن. زمانی که جنگ به اسرائیل کشیده بشه، افقهای جدیدی درش ایجاد خواهد شد و اونطور که آقای کری مطرح کرد، یک جنگ محدود نخواهد. We'll be right back.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای میلانی، باراک اوباما در برابر فشار بخش قابل اعتنایی از شهروندان آمریکا قرار داره که اقدام نظامی علیه سوریه رو زیر سایه سنگین حمله به عراق بررسی میکنه. روز جمعه هم جان کری گفتش که درسته که خستن، همه خودش هم خسته است، ولی که خستگی پایه‌ای نمیشه برای ترسیم یک سیاست خارجی نقل به مضمون. در کنار این، شماری از قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب در کنگره نمایندگان مردم آمریکا درباره مفید بودن حمله به سوریه علناً تردید نشون دادن. اینها آیا تأثیری بر جدول زمانی و نوع تصمیم گیری باراک اوباما خواهد گذاشت؟
مسلماً خواهد گذاشت. در نظر داشته باشید که خود آقای اوباما از اول واقعا علاقه زیادی به دخالت تو کارهای جنگ داخلی سوریه نداشته و به نظر من اتفاقی که افتاد اینه که ایشون یک سال و نیم قبل آمد در یک سخنرانی که من هنوز نمیدونم واقعا این رو با برنامه ریزی مطرح کردن یا همینطوری خودشون اعلام کردن که اگر اسد استفاده از اسلحه‌های کشتار دست جمعی بکنه، خط قرمزی رو که من کشیدم رد خواهد کرد. و بعد از اینکه اتفاق افتاد در سوریه دو هفته قبل و تعداد زیادی کشته شدن، آقای اوباما چاره‌ای نداشت مگر اینکه یک کاری رو انجام بده. ببینید، دلیل من به نظرم کسایی که در درون حکومت آقای اوباما هستند تا انتخابات آخر واقعا مایل نبودن که مستقیم وارد بشن. اتفاقی که میفته اینه که خانم رایس و خانم سامانتا پاور که وارد میشن، اینها از طرفدارهای دخالت‌های انسان دوستانه کشورهای غربی هستند در کشورهایی که کشتارهای دست جمعی میشه. مسئله اینه که از یک طرف امروز دنیای مدرن ما روی قرارداد صلح وستفالیایی که در سال 1648 بنا شده، یعنی اینی که کشورها حق حاکمیت دارن و کشورهای خارجی نمیتونن تو مسائل داخلی این کشورها دخالت بکنن، اما خانم سامانتا پاور و خانم رایس و خیلی از لیبرال های آمریکایی دارن صحبت از این میکنن که میشه دخالت کرد موقعی که ما احساس بکنیم که کشتار دست جمعی شده. بنابراین این گروه ها همه با آقای اوباما فشار آوردن و آقای اوباما هم به نظر من امروز با این صحبت هایی که کرده نگفته که این خیلی مهمه، نگفته که برنامه آمریکا سرنگونی اسد نیست. این کاملا اشتباهه. ایشون گفته برنامه حمله نظامی محدود ما انداختن آقای اسد نیست. موقعی که این حمله محدود تموم میشه، به نظر من همه چیز عوض خواهد شد. تغییر رژیم اسد هنوز از خواستای عمده آمریکا در اونجا اتفاق خواهد افتاد. یه نکته دیگه هم که من باید بگم که خیلی مهمه دربارش مقداری فکر بکنیم اینه که نیروهای ارتش آزاد و گروه‌های دموکراتیک در سوریه تعدادشون خوب زیاده، اما یه گروه دیگه هم هستند که در داخل سوریه دارن کار میکنن و این گروه‌های جهادیست هستند. تعداد دقیقی ما از اینها نداریم. من جاهای مختلف در جاهای خیلی خوبی که این کارها رو میکنن، از اتاقهای فکر غربی ها در انگلیس و آمریکا، من رقمایی که دیدم یه چیزی بین 7-15,000 تا از این جهادیست ها هستن. اگر آمریکا حمله بکنه و قدرت نظامی اسد رو کم بکنه، مسلماً ایران و روسیه و چین کمک‌های خودشون رو به سوریه اضافه خواهند کرد. ولی اگر حداقل برای چند ماه قدرت اسد کم بشه، آیا این گروه‌های جهادیستی قوی‌تر خواهند شد یا ضعیف‌تر خواهند شد؟ خواست این گروه‌ها با گروه‌های دموکراتیک که واقعاً می‌خوان اسد رو از بین ببرن و یه حکومت بهتری به وجود بیارن فرق داره. این گروه‌های جهادیستی نه فقط مخالف اسدن، اینها مخالف آمریکا و مخالف ایران هم هستن. بنابراین عکس العمل اونها رو ما باید با دقت نگاه کنیم که ببینیم اونها بعد از حمله آمریکا که در این چند روز آینده اتفاق افتاد چه خواهد بود.
آقای نوربخش، کسی الان صحبت از دخالت بشر دوستانه نمی کنه. زبانی که در مورد دخالت ناتو در کوسوو و یوگسلاوی سابق به کار برده می شد که هدفش کنار زدن یه حکومتی بود و برقراری یه نظم جدید دموکراتیک تکثرگرا، آقای میلانی میگن که گرچه این صحبت به میون نیومده ولی به همونجا می انجامه. تا حالا صحبت سر ادب کردن بشار اسد به دلیل استفاده از سلاح شیمیایی و جان کری روز جمعه گفت آمریکا مسئولیت عواقب جنگ داخلی در سوریه رو به عهده نداره. وضعیت الان چگونه است از لحاظ این نوع دخالت خاصی که داره میشه؟ چجوری باید تعریفش کرد؟
با حرف آقای میلانی کاملا موافق هستم که اگرچه این مفهومی که الان در سطح بین المللی رایج هست، یعنی مسئولیت حفاظت، بحثی هست که وقتی یک دولتی از مردم خودش نمیتونه محافظت بکنه، این وظیفه جامعه بین المللی هست که این کار رو انجام بده. اگرچه این به شکل رسمی اعلام نشده، ولی که من به حرف آقای میلانی کاملا موافق هستم که کسانی مثل سامانتو پاور، این آدمان که حتی سامانتو پاور کتاب در این رابطه نوشته، اینا سخت پشت سر این قضیه هستند و در دولت باراک اوباما الان یک کنش از این زاویه نگاه میکنه به مسئله تسلیحات سمی که بشار اسد یا حالا بحث نکنه استفاده کرده. اما اجازه بده من به یک چیزی برگردم که آقای هاشمی بهش رجوع دادن، اینه که به نظر من چه الان منافع ملی ایران، منافع استراتژیک ملی ایران در سوریه از طریق آقای خامنه‌ای یا سپاهی ها تعریف میشد و منافع ملی هم در این بود یا تعریف بر این بود که بشار اسد سر قدرت بمونه. به نظر من یک تعریف جدیدی باید از منافع ملی ایران در سوریه آقای روحانی داشته باشه. من فکر میکنم منافع ایران در حمایت از دولت بشار اسد نیست. منافع ایران در این هست که دو طرف مخاصمه رو به گفتگو بکشه به دو دلیل. دلیل اول این که فکری که رهبری در ایران میکرد که بشار اسد میتونه از عهده این کار بر بیاد، تقریبا میشه فکر کرد که این امکان پذیر نیست. فکر نمیکنم بشار اسد بتونه ماجرا رو تمام بکنه. دوم این که اگه دولت بشار اسد از طریق خشونت سقوط بکنه، همین بحثی آقای میلانی میکرد، بسیاری از این گروه های رادیکال قسمت های از سوریه رو الان در تحت کنترل خودشون دارن. این بسیار وضع سوریه رو مشکل میکنه و ایران هیچ نفوذی در اونجا نخواهد داشت. اگه وضع سوریه بتونه از طریق مذاکره مسالمت آمیز حل بشه، اون چیزی که من فکر میکنم ایران الان باید پشت سرش بایسته، یک دونه رفراندوم در سطح بزرگ با نظارت سازمان ملل برای تعیین در حقیقت نو حکومت، چیزی که دکتر یزدی یک سال پیش در ایران پیشنهاد کرده، به نظر من این به نفع ایرانه، در منافع استراتژیک ایرانه. ایران نه تنها از این طریق میتونه صلح و آرامش رو تحدی به سوریه بیاره، در حالی که سالها الان طول میکشه صلح و آرامش برگرده، بلکه از طریق دیگه جنگی که الان در خاورمیانه هست بین شیعه و سنی، ایران اگه دو طرف رو های میز مذاکره بیاره، چه اندازه میتونه به این جنگ هم خاتمه بده که نهایتا این به نفع دولت ایران خواهد بود، خصوصا بعد از این حمله، بعد از این کنش واکنش جهانی، با وضعی که الان ترکیه داره و نگرش که اونها دارن، با کاری که عربستان سعودی الان داره میکنه و بس تو نفوذ در خاورمیانه، منافع ایران در این نیست که از دولت بشار اسد دفاع بکنه. منافع ایران در گفتگوی بین دو طرف است، یک صلحی تا حدی بتونه در سوریه برقرار بکنه.
آقای هاشمیان، حسن روحانی میخواد یا میتونه نقش میانجی گذار رو بازی کنه در صورت حمله محدود نظامی آمریکا به سوریه؟
من معتقدم که دو طرف خیلی از هم فاصله دارن و امکان گفتگو بین دو طرف به اعتقاد من تا حد صفره، یعنی نه بشار اسد حاضر با طرف مقابل بشینه و نه مخالفین میتونن با آقای بشار اسد بشینن و یک تفاهم نامه رو امضا کنن، دورنمای آینده سوریه رو مشخص کنن. منتها یک وضعیت دیگر امکان داره. آقای بشار اسد به عنوان آخرین فرصت خودش اینو در نظر گرفته برای خودش، و اون اینکه دولت‌های کوچک در سوریه شکل بگیره، یعنی آقای بشار اسد یک دولت کوچک در منطقه ساحل یا همون منطقه لاذقیه ایجاد کنه. در جنوب این منطقه یا جنوب این دولت مرز لبنانه. این به این معناست که ایران ارتباط خودش رو با حزب الله حفظ خواهد کرد. در شمال شرق سوریه هم اکنون کردها تقریبا شبه مستقل هستند. میگن که آقای بشار اسد از اون منطقه رو ول کرد. اون منطقه از لحاظ کنترل برای آقای بشار اسد بسیار منطقه سختیه و بنابراین این به هیچ وجه اونجا رو نمیتونه کنترل کنه، اونجا رو ول کرد. الان در کنار منطقه شمال شرقی که منطقه کردها هستش، مرز حلب با این منطقه است که اتفاقا گروه‌های جهادی بیشتر این نیروها را اونجا دارن و اونها با کردها درگیرن. دیروز حدود 30 تا از کردها را اسیر کردن و درگیر هستن با کردها. این موضوع که دولت سوریه به چند دولت تقسیم بشه، تا حالا هیچ مخالفتی از سوی دولت‌های غربی یا حتی آمریکا مشاهده نشده. ایران میتونه رو این موضوع کار کنه. البته من اینو پیشنهاد نمی‌کنم، ولی تنها راه و تنها گزینه باقی مونده در منطقه که ایران بتونه منافع خودش رو اونجا حفظ کنه، این گزینه است. اما مخالفان بسیار سرسختی در جهان عرب داره. به هیچ وجه جهان عرب سر این مسئله کوتاه نمیاد و قبول نمی‌کنه و خصوص ارتش آزاد و شورای ائتلاف ملی به هیچ وجه این موضوع رو قبول نمی کنن. به همین خاطر یک سری از نیروهاشون رو فرستادن در منطقه لازقیه تا این طرح بشار اسد رو به شکلی قطع کنن. من معتقدم که این تنها گزینه ای که ایران میتونه و گزینه ای که به سادگی به دست نمیاد. حالا باید دید که حمله چه تأثیری بر نیروهای اسد خواهد گذاشت، اونها رو تا چه حد ضعیف خواهد کرد و تحرک ارتش آزاد رو به چه صورت خواهیم دید. آیا میتونن کاملا آقای بشار اسد رو ساقط کنن یا به شکلی ضعیفش کنن که در ژنو دوی آینده فقط بحث رفتنش مطرح بشه؟
خب آقای محسن میلانی، چشم‌انداز رویدادهای بعدی در سوریه چگونه است؟ برای پایان بحران چه گزینه‌هایی پیش روی سوریه، کشورهای همسایه، ایران و غرب؟
ببینید، نکته مهم به نظر من در رابطه با سوریه همین نکته‌ای که آقای دکتر نوربخش گفتند. منافع ایران، اگه شما نگاه کنید، منافع جمهوری اسلامی، من نمی‌خوام منافع ایران رو بگم، منافع جمهوری اسلامی در سوریه اینقدر مهم نیست که در لبنان هست. یعنی برای جمهوری اسلامی سوریه مهمه، به خاطر اینکه از طرف سوریه به حزب الله کمک میکنه. بنابراین آقای روحانی باید بدونن که اسد رفتنیه. اسد دیگه نمیتونه تو سوریه بمونه. اسد حداقل 60 70 80 هزار نفر آدمو کشته و ایران اگر میخواد، اگر فکر میکنه که منافع مهمش تو حزب الله است، باید دقیقاً همین نکته رو پیگیری بکنه که آقای نوربخش گفت، یعنی یک تعریف جدیدی از منافع ملی ایران بیاره. به خاطر همین مهمترین کاری که ایران میتونه بکنه اینه که قبول بکنه که مسئله سوریه امروز به بنبست رسیده. بنبست بین مخالفین اسد که خودشون به گروه‌های مختلف تروریست و غیر تروریست و دموکرات و ضد دموکرات و اخوان المسلمین و هزار نوع میرن، اونها بنبست دارن. مهمتر از این بنبست، بنبست منطقه‌ایه. ترکیه، امارات عربی و عربستان سعودی دارن کمک‌های زیادی به مخالفین اسد میکنن. از اون ورم ایران و حزب الله تا یه مقداری هم دولت عراق داره کمک میکنه. اینها هم به موافقت نرسیدن، به بنبست رسیدن. از همه مهمتر آمریکا و روسیه هم به بنبست رسیدن. بنابراین تا زمانی که از بالا موافقت نشه، یعنی بین آمریکا و روسیه، بین کشورهای منطقه، هر نوع گفتگویی به نظر من غیر ممکنه به جایی برسه. اگر کشورهای غربی به این نتیجه برسن، و من امیدوارم که برسن، که آقا راه حل نظامی سوریه نداره، خیلی راحت میتونن به گروه‌های مخالف اسد فشار بیارن. ایران و روسیه هم میتونه به اسد فشار بیاره که آقا اسلحه رو بذارید کنار، بیایید بشینید مذاکره در ژنو و سعی بکنید که مسئله خودتون رو حل بکنید، چون اگر اینو حل نکنن، ما حداقل برای چندین سال در سوریه جنگ داخلی خواهیم داشت و متاسفانه جنگ داخلی سوریه فقط در سوریه نخواهد موند، به اردن خواهد رفت. الان ما میدونیم که به لبنان رفته، به عراق رفته و بعد ممکنه به کشورهای دیگه هم بره. بنابراین مسئله سوریه راه حل نظامی نداره، راه حل سیاسیه و تنها راهش هم اینه که کشورهای منطقه با کمک آمریکا و روسیه به کسایی که دارن دعوا میکنن فشار بیارن، اسلحه بهشون ندن که بشه که مردم بیگناه سوریه از این کشت و کشتار نجات پیدا بکنن.
با با سپاس از شما آقای محسن میلانی، آقای مهدی نوربخش و آقای حسن هاشمیان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 15:30 در تهران، 13 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم. شما شنونده خلاصه آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد آمریکا به اقدام نظامی علیه سوریه دست خواهد زد، اما این موضوع با هماهنگی کنگره خواهد بود. سنا و مجلس نمایندگان آمریکا هفته ی آینده و بعد از تعطیلات که 9 سپتامبر 18 شهریور پایان می‌یابد، درباره تقاضای باراک اوباما برای بررسی اقدام نظامی علیه سوریه تصمیم گیری خواهند کرد. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه روز شنبه اعلام کرد تجزیه و تحلیل شواهد و داده‌های جمع‌آوری شده از سوی بازرسان این سازمان در ارتباط با ادعای استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه ممکن است تا 3 هفته به طول بیانجامد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید آمریکا باید شواهد حمله شیمیایی از سوی حکومت سوریه را ارائه دهد و از نظر او به هیچ وجه معقول نیست که ارتش سوریه که در وضعیت بهتری نسبت به گذشته قرار گرفته دست به چنین کاری زده باشد. سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد که بامداد یک شنبه در حمله به کمپ اشرف 44 نفر از اعضای این گروه کشته شدند. بعضی از مقام‌های امنیتی عراق تعداد کشته شدگان را دست کم 15 نفر اعلام کردند. شرکتی که نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن را مدیریت می‌کند اعلام کرد که در یکی از مخزن‌های نگهدارنده آب‌های آلوده در این نیروگاه میزان فزاینده رادیواکتیو پیدا کرده است. نلسون ماندلا رهبر پیشین آفریقای جنوبی که حدود 3 ماه است در بیمارستان به سر می‌برد، روز یکشنبه به منزلش در ژوهانسبورگ منتقل شد. و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه در مازندران گفت مشکلات اقتصادی ایران جدی است و این کشور در فروش نفت با مشکلات فراوانی روبروست.